بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. من در واقع عنوان دبیر علمی رو دارم، اما چندان خودم رو مستحق این عنوان نمی بینم. احدی از شما مستمعین گرامی هستم که واصل بین برنامه ها. یه مقداری توصیه شده بود که شاید زیارت جامعه‌ای که چندین بارم اشاره به آن شد چند جمله‌ای درباره‌اش صحبت کنم، بعد شاید خلاصه‌ای از مقاله‌ای که در این زمینه به عربی نوشتم به فارسی خدمتتون به عرض برسانم، شایدم یه مقداری باز خلاصه‌اش رو به عربی برای حضار محترمی که از عراق تشریف آوردن باز به عرضشون برسونم. در زیارت عاشورا یه مقداری از نظر سند تشکیک هست که شخصی درش هست که پیش و پس از آمدن نامش در سند این زیارت جای دیگری دیده نشده. تنها جایی که نامش آمده در سند این زیارت هست. اما می‌بینیم که مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحذره الفقیه بخشی از این زیارت رو آوردن و شاید مشمول کلی باشد که بعضی از فقها تأکید برش داشتن، از جمله مرحوم امام، که مراسیل شیخ صدوق هم دست کم از مراسیل ابن ابی عمیر نداره، مخصوصا وقتی که مرحوم شیخ صدوق به صورت شبه ارسال مسلمات اطلاق کنه. و به طور کلی فقها وقتی که میخوان مثال بزنن برای بعضی از اسنادی که احیانا ممکن است خللی داشته باشه، اما یعنی تام نباشه اما محتوا به قدری محتوای قوی هست، قرینه قوی، یا حالا احیانا برای بعضی ها قرینه قطعی میشد بر صحت انتساب. یادم است که چون ما نسبتا زود شروع به درس های حوزوی کرده بودیم در عراق در نجف اشرف و رسیده بودیم به خوندن اون وقت، خب قوانین خونده میشد، ولی خب اظهار گلمندی می کردیم که حالا چه عجله‌ای هست که اینها را بخوایم بخونیم. یه مقداری در اصول از کتاب‌هایی که جدیداً رایج شده در حوزه خونده میشه، اون وقت خب نظرمون به اصول فقه مرحوم مظفر بود که تازه در نجف رایج شده بود خوندنش، ولی آقامون برای اینکه ما را ساکت کنه کتاب اصول الاستنباط حاسد علی نقی حیدری رو آوردند و انصافاً اون مقدمه‌اش 25 صفحه تاریخچه علم اصول به دردمون خورد. برای اولین بار بود که تاریخ علم رو می‌دیدیم و مرحوم شهید صدرم این رو در مقدمه حلقاتشون به جا آوردن، البته با مضامین و محتویات مختلفی. در اونجا یادم است که همین زیارت عاشورا رو میخواست مثال بزنه برای چیزی که از نظر سندی ممکنه جای علامت استفهام و تردیدی باشه، اما محتوای قوی باشه. همین آقای حاسد علی نقی حیدری در این کتاب اصول الاستنباط این مثال رو زدن. بعد در بحث امام هم به یک مناسبتی گذرا همین معنا رو ایشون اشاره کردن، گرچه بحث نه بحث اصولی بود و نه بحث در خود این زیارت یا امثال این زیارت بود، اما به عنوان مثال زدن به زیارت جامعه که متنش، محتواش، مضمونش، دلالاتش مقوی یا جبران کننده ضعف سندی است. حالا اتفاقا از روی دیگر سکه نگاه کنیم، در همین محتویات بعضیا علامت استفهام دارن. جملاتی هست که به حسب ظاهر یه تخالفی با ظواهر الفاظ قرآن کریم داره، از قبیل اینکه مرجع عباد به سوی اونهاست، این با اینکه مرجع عباد الالله سبحانه و تعالی باشه و الینا و علینا، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، این مخالف جملاتی است در زیارت عاشورا، زیارت جامعه. در صورتی که آیونی که مأنوس با توجیهات وجیه علما هستند، میدانند که این به اصطلاح از تخالف‌های بدوی است، یعنی در بادی نظر، در اولین نظر، نظر غیر متأملانه، مثلا شاخ به شاخ آیه قرآن در میاد، در صورتی که وقتی که تأملی بکنیم خیلی راحت قابل جمعه که اینا اولیاء الله هستن، بنابراین منافاتی با ان علینا یا ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم نداره. اینا از سوی پروردگار نه تفویض کلی که برخورد به مشکلات دیگری بکنه، ولی لااقل تفویض موضعی. هیچ دلیلی مانع از این نیست که خداوند، از با مثال میگم، تقسیم حوض کوثر رو به پیغمبر و پیغمبر به امیرالمومنین واگذار کند. آیا این منافات دارد با اینکه کوثر از پروردگار است؟ اینجا هم همینطور. این که بازگشت مردم به سوی پروردگار باشد یا حساب مردم بر پروردگار باشد، منافات ندارد با اینکه خداوند این حساب را به وسیله اولیایش، مقربینش، ملائکه مقربینش به عناوین مختلف انجام بدهد. بنابراین از نظر محتوایی چیزی نیست که قابل توجیه وجیه نباشه، و از نظر سندی هم قابل قبول هست در حد جبران، یا حتی به تعبیری در حد مراسیل امثال مرحوم شیخ صدوق. برگردم که خلاصه ای از نوشته خودم رو در این زمینه به عرض برسونم. من رفتم سراغ چون سیره و زمانه عنوان هست، زمانه امام هادی علیه السلام از نظر انتشار تشیع رو یه مقداری از منابع تاریخی بررسی کردم و مجموعه‌ای به دست آمد. عناوین این مجموعه رو به عرض می‌رسونم که سعد بن عبدالله اشعری قمی از محمد بن عیسای یقطینی که از همون خانواده علی ابن یقطین معروف است، این نقل می کند که مأمون عباسی یه پست پیشتاز بگیم در مدینه داشت که گزارش کنه به مأمون حوادث در مدینه رو که ارتباط با مسائل سیاسی داره. شخصی بود به نام محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن ایوب مکی. این آقای یقطینی میگد این آقای مکی پستچی مأمون در مدینه بود و حاضر بود که امام جواد علیه السلام از ام ولدی به نام سمانه به دنیا آمد و بخشید و برای ایشون ولدی به دنیا آمد، فرزندی به دنیا آمد که به نام پدرش علی ابن موسی رضا او را علی نامید، یعنی امام هادی علیه السلام. 14 شب از ذی‌الحجه باقی مونده، حدود نیمه ماه ذی‌الحجه سال 212 هجری. این در کتاب مقالات و فرق سعد بن عبدالله اشعری قمی آمده و دلالت بر گوشه ظریفی می کند از اینکه این خلفای عباسی چقدر احساس خوف می‌کردن از این خاندان که حتی مراقب ولادت‌هاشون باشن و پستیشون مسئول باشد اینها را برای خلیفه گزارش کنه، که ضمناً تاریخ ولادت امام هادی علیه السلام به دست آمده. در اواخر سال هفتم عمر امام هادی علیه السلام، سال 219، معتصم عباسی امام جواد علیه السلام را به بغداد فراخواند و امام جواد در آخر محرم 220 به بغداد رسیدند و فرزندشون امام هادی را در مدینه رها کرده بودند با مادرش سمانه. در اواخر این سال، آخر ذی‌القعده، معتصم عباسی زندگی امام جواد رو با زهر کین خاتمه داد، در حالی که امام هادی علیه السلام در مدینه در سال هشتم سنش بود با مادرش و با عمه های امام جواد، از جمله یه عمه ای داشتن به نام ام ابیها، و این از اوائل اخبار غیبی امام جواد به عنوان دلالتی از دلائل علم امام و امامت امام هادی است که آمد در دامان همین عمهش نشست و او ازش پرسید که چه شده، و امام فرمود که به خدا قسم که پدرم از دنیا رفته است، از ساعه، و او عرض کرد که حالا رو حساب ظاهر امور یا ظواهر امور که نکند این سخن نادرستی باشد و یه فال بدی دارد میزند، و گفت نگو این حرف را. قالت له لا تقل هذا، و حضرت جواب داد در همون سن 8 سالگی، ای والله، هو والله ما اقول لکی، به خدا قسم همان است که گفتم. ام ابیها که عمه امام جواد علیه السلام بود، بنابر ظاهر اون چه که اینجا آمده است که قدیمترین منبع این خبر دلائل الامامه عبدالله حمیری از اصحاب امام عسکری علیه السلام است که فعلا در دست نیست، اما در کشف الغمه علی ابن عیسای اربلی، کهن‌ترین کتابی که الان در دست ماست و نقل از دلائل الامامه عبدالله حمیری از اصحاب امامین هادیین عسکریین دارد، همین کتاب کشف الغمه است. البته در دلائل الامامه طبری هم به نقل از همون دلائل الامامه همین خبر آمده است، و همچنین در عیون معجزات و اثبات الوصیه. و ام ابیها به نام آخر خبر میگوید که ما اون روز رو ثبت کردیم و خبر مرگ شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد بعد از اون روز، اما به همون تاریخ به عینه به دست ما رسید. و سپس حضرت امام هادی علیه السلام بارز شد، ظاهر شد برای مراجعات مردم، و شخصی به نام هارون بن فضل اونجا حاضر بود که نقل می کند امام هادی علیه السلام انا لله استرجاع فرمود، انا لله و انا الیه راجعون رو گفت، و بعد فرمود مضا ابو جعفر، امام جواد علیه السلام در بغداد از دنیا رفت. و اون هارون بن فضل می گوید که مولای من چگونه فهمیدید؟ و او امام هادی علیه السلام می فرماید تداخلتنی ذلت لله لم اکن اعرفها، یه خشوعی برای پروردگار در من در خودم احساس کردم که از این خشوع جدید با این کیفیت احساس کردم امر امامت به من منتقل شده است و پدرم از دنیا رحلت فرموده. این از بصائر الدرجات. حالا امام هادی رو معتصم عباسی اینا در واقع اخبار مقدمی قبل از رسیدن به کیفیت انتشار تشیع در اون عصره که البته یه گوشش همین خبری است که الان میخوام عرض کنم. امامت امام هادی علیه السلام در سال هشتم عمرش با عصر معتصم عباسی با تمام کتمانی که در این حال ائمه علیهم السلام رعایت می کردند منتهی شد به اینکه معتصم عباسی کشف کرد امام بعد از امام جواد امام هادی است و اوست که منصوص بر امامت بعد از پدرش است و در اوائل سال هشتم عمرش هست. کتابی است که قصیده شافیه ابی فراس همدانی رو شرح کرده، مشهورترین قصیده‌ای که ابو فراس همدانی با لشکری از آل همدان قاصد بغداد شد اما پیغام داد من قصد غزو بغداد رو، فتح بغداد رو ندارم، اجازه بدید من بیام در بغداد یه قصیده شعری دارم بخونم و برگردم. همتونم شد، قصیده شو خوند و قصیده معروف مشهوری است در تاریخ، الحق محتضمون الى آخر. اون وقت این قصیده رو شرح کرده است، کتابی به نام شرح الشافیه. عجیبه که این خبر در جای دیگه دیده نشده. اونجا از شخصی به نام محمد ابن جعید آمده است که عامل معتصم بر مدینه عمر ابن فرج رخخجی افغانی بوده. اینا دو تا برادر بودن، عمر ابن فرج رخخجی و علی ابن فرج رخخجی، یکیشون مهتدی به حق و از اصحاب ائمه علیهم السلام، مخصوصا از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام، و دیگریشون عامل خلفاس. البته اینم اواخر امرش از خیلی از سیاست مدارا اینطوری بودن، اینم از اوناست که مغضوب علیهم قرار گرفت، حالا سیاست برگشت یا بهش بدبین شدن و او رو از کار برکنار کردن و مصادره اموالش رو مصادره کردن الاخره. این آقا اون وقت عامل معتصم بر مدینه بود. معتصم به اون نوشت که یه معلم قاری ادیبی را گزینش کند که ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام را نداشته باشد و او را مکلف و موکل به تعلیم آموزش امام هادی علیه السلام بکند و این والی عمر ابن فرج رخخجی به این معلم هشدار بدهد، اختار کند که از مراجعه تعبیر خبر رافضه به اون حضرت جلوگیری کند. یعنی خودشون هم توقعشون این بود که ولو در سن 8 سالگی است اما مردم شیعه وقتی می دانند که امام جواد علیه السلام امامت رو بعد از خود به امام هادی تعیین فرموده است، لذا احتمال قوی دارد که شیعه شروع به مراجعه به اون حضرت بکنن ولو در همین سن سال 8 سالگی باشد. تقدم الیه به ان یمنع الرافضت من الوصول الیه. بعد از موسم حج والی جماعتی از مخالفین و معاندین اهل بیت پیغمبر رو صلی الله علیه و آله از اهل مدینه حاضر کرد و بهشون گفت که شخصی از اهل تعلیم قرآن و علم و ادب رو برای من معرفی کنید که هیچ محبتی به سوی اهل بیت نداشته باشد. تا این غلام ازش تعبیر شده است، این نوجوان 8 ساله را، پسر امام جواد ابی جعفر رو به او واگذار کنم، تعلیمش را به او واگذار کنم و از او بخواهم که جلوی رفت آمد رافضیانی که قصد او را می کنند بگیرد. محمد ابن جعید که راوی این خبره میگه شخصی به نام عبدالله جنیدی را برای این آقای ابن الجعید، که البته ابن جعید راوی خبره، میگه نام او را بردند که در اهل مدینه متقدم در فهم و ادب و ظاهر نص بود، ناسبی ظاهری که خود البته ناسبی به معنای متظاهر متجاهر به عداوت و دشمنی اهل بیت علیهم السلام هست. میگه اینم ظاهر النسب یا ظاهر النصب، به هر دوش درسته منتقل بل معرفی میشد. و ظاهر النصب و العداوت لأهل البیت، و والی او را حاضر کرد و به او معرفی کرد که سلطان وقت معتصم عباسی او را دستور داده است که مانند او را گزینش کند، انتخاب کند و تعلیم این نوجوان امام جواد یعنی امام هادی رو به او واگذار کند. و بله یه شهریه‌ای هم برای او معین کرد. جعیدی این معلم بنا کرد ملازم امام هادی علیه السلام باشد و مدتی گذشت و شیعه البته دیدن راهشون بسته است و لذا منقطع شدن از اینکه رفت و آمدی بکنن. محمد ابن جعید راوی خبر میگه بعد از مدتی این آقای ابن جنید را یه روز جمعی من ملاقات کردم و ازش حال این نوجوان هاشمی را پرسیدم که شما سرگذشتت با این نوجوان هاشمی چگونه است؟ الذي تؤدبه، با این تعبیر که شما او رو تأدیب میکنید، ادبیات مثلا به او تعلیم میدید. و این معلمی که ظاهر النصب و العداوت لأهل البيت بود این جواب داد که انشدك الله هل تعلم بالمدينة اعلم مني، در این زمینه ها زمینه های تعلیم قرآن و ادبیات کسی رو از من اعلم اعرف میشناسی؟ من گفتم، راوی میگه گفتم نه نمیشناسم. و او جواب داد که به خدا قسم روزهایی که من برای تعلیم به خدمتش میرسم حزبی از ادب، تعبیر دارد حزبی از ادبیات یعنی یه فصلی یه قطعه‌ای از ادبیات رو براش تهیه میکنم، اظن انی قد بالغت فی، خیال میکنم که به حد اعلا مثلا رسوندم تعلیم رو در این قسمتی که خدمتش تعلیم. فیملی علی فیه بابا استفیده من، به عکس میشد او املای مطالب مزیدی یا بگیم تعلیقه های حاشیه هایی در اون زمینه ادبیات بر من املا می کند که من ازش استفاده می کنم. و مردم و یظن الناس انی اعلمه، مردم خیال می کنند که من او را تعلیم میدم در صورتی که من ازش فرا می گیرم. و انا والله اتعلم منه فوالله انه خیر اهل الارض و افضل من برا الله. نتیجه این که الان من به این نتیجه رسیدم که او بهترین روی زمین است و با فضیلت ترین کسی که خدا آفریده است. و بعد گفت پدرش در عراق فوت کرده است و او کم سن و سال بود اینجا در مدینه، 8 ساله بود و میان بین الجوار سود، تعبیر داره بین کنیزکان تیر رنگ بار آمده است. فمن این علم هازا، از کجا این علوم را به دست آورده است؟ قال الراوی، این ابن جعید راوی میگد که ما مرت الایام واللیالی حتی لقیته فوجدته قد قال به امامته، یه چند مدتی بیشتر نگذشت که دیدم که این قائل به امامت امام جواد علیه السلام شده است، کسی که به عنوان ظاهر النصب و العداوت لأهل البیت انتخاب شده بود، این قائل به امامت شد. این گونه تشیع در عصر امام هادی علیه السلام، حالا این آغازشه. بله، و موارد متعددی داره که این نقل از شرح شافیه بود که به نقل از کتاب شرح شافیه در کتاب ایقاد القلوب مرحوم سید شاه عبدالعظیمی هم آمده است که همینجا هم تجدید چاپ شده است. یکی از جریاناتی که گوشه ای از انتشار تشیع در عصر امام هادی را میرساند، تشیع شاعر معروف اون دوران ابو تمام طائی است. ابو تمام طائی، بله گذرش به قاهره افتاد، از قاهره قدیم فسطاط، برای البته اون اوائل اونجا سقایی میکرد در مساجدی که محل در تدریس دروس و اینها بوده، آب میداده است، اما کم کم عشق و علاقهش به تعلم او رو به تعلم ادبیات و ترقی در ادبیات در حدی که شاعر معروفی شد و آوازش به دستگاه خلافت رسید در سامره و او را فراخوان کردند به اونجا و شاعر دربار عباسیان در سامره شد. اما سر از معرفتی به ائمه اهل بیت پیدا کرده است و به امام هادی علیه السلام در اون وقتی که امام هادی فراخوان به یا جلب به سامر را شده بوده و قصائد متعددی در منابع ادبیاتی ما از او در مدح ائمه تا امام رضا و امام جواد نقل شده است. من خوبه فقط عناوین رو اکتفا کنم، مرور کنم. مولد امام عسکری علیه السلام هم به نوبه خود متضمن گوشه هایی از انتشار تشیع در اون عصر رو دارد و از جمله این شاعر معروف به نام عبدالسلام ابن رغبان کلبی حمصی شامی که مسیحی بوده، پدرش مسیحی بوده در شام، اما بعد اونم یه رحلتی در طلب علم پیدا می کند و سر از شاعریت فوق العاده در میارد و بعد میبینیم که عجب اینم تمایلات تشیعی و به مدح ائمه علیهم السلام تا امام رضا علیه السلام رو در اشعارش میبینیم. این صاحب همون شعر معروفی است که زبان حال اهل بیت علیهم السلام یا در درجه اول جدشون پیغمبر اکرم در مقابل دیگران اونهایی که از منطق و عطف و لطف و مرحمت و مهربانی ائمه معصوم علیهم السلام و جدشون پیغمبر اکرم دورند، از زبان اونها این عبارت رو، این شعر معروف رو به زبان جاری کرده است، خیلی مشهور و معروف شده است، حتی خیلی ها شعر را میخند و آشنایی با شاعرش ندارند و یه بله کرامتی هم نقل میکنند که امیرالمومنین علیه السلام در عالم رؤیا او را دیده است و یه تشویق و تبریکی بهش گفته است. ملکنا فکان العفو منا سجیتا ولما ملکتم سال بالدم ابطحو فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. ما البته این زبان حال از در درجه اول از پیغمبر اکرم میشد که ما مالک شدیم و عفو و گذشت سجیه ما بود، اما وقتی که ملک به دست شما رسید، البته خطاب برای بعد از پیغمبر اکرم است و کسانی که مقام وصایت اون حضرت رو از ائمه اهل بیت غصب کردن، وقتی شما مالک شدید ابطح مکه هم از خون ما جاری شد به دست شما، این تفاوت بین ما و شما کافی است، هر ظرفی اونچه که درش هست برون تراود. بله اشعار دیگری دارد که راجع به غصب مقام خلافت عظیمه علیهم السلام هست و مقدار نفوذ و محبوبیت امام هادی در میان مردم در فراخوان حضرت یا جلب حضرت از مدینه تا سامره جا به جا مظاهری دارد که در روایات و اخبارش آمده و از جمله در دروازه بغداد والی بغداد، والی اون وقت که از اتفاقا از خزاعیین، یعنی از موالی خزاعیین، یعنی از طاهریان، طاهریانی که موالی بنی خزاعه بودن، والی بغداد اون وقت از اونا بوده و این وقت خبردار میشد که کاروانی که حامل امام هادی علیه السلام از مدینه به سوی سامره هست نزدیک بغداد داره میشه، زود پیغام میفرستد به کاروان حامل امام که روز وارد بغداد نشه از ترس استقبال شایان شیعه در بغداد از امام هادی. التماس میکند که کاروان را بیرون بغداد نگه دارن و شبانه در تاریکی شب وارد بغداد بکنن و این اخبارش، منابعش هم اینجا ذکر شده که البته یکی از منابعش باز همون کشف القمه از همون دلائل الامامه عبدالله حمیری است. و بعدم وقتی خداحافظی این کاروان از بغداد، قسم میداد مدیر اون کاروان رو به اینکه نکند یک گزارشی از این کاروان و از امام هادی علیه السلام به خلیفه متوکل در سامره بدی که خون پسر پیغمبر دامنگیر تو بشد. و ولایت و محبت امام علیه السلام و این که او از اولیای خداست، حتی به داخل دربار متعصب متوکل هم نفوذ میکنه، در حدی که مادر متوکل وقتی که یه جراحتی دمل چرکینی در بدن متوکل ظاهر میشد و هر کار میکنن که این رو علاج بکنن، چون خیلی صاحب علمش شدید بوده، مانع از این میشد که اونها بخوان معالجش کنن و بالاخره مادرش نذر میکند که اگر این خوب شد یه مال کثیری رو تصدق بکند و البته یه هدیه هم خدمت امام بدهد. و بعد که متوکل افرادی رو میفرستد نیمه شب وارد بر امام هادی علیه السلام میشن، کیسه های با مهر مادرش رو اونجا میبینند و میارند و متوکل میبیند و از مادر میپرسه و مادر براش بازگو میکند که من دیدم که تو یه همچین درد شدیدی داری از این دمل چرکین و یه همچین نزلی کرده بودم و این کیسه های نزلیست که من، خب این کشف از این میکند که مقام و ولایت و ولی اللهی امام علیه السلام حتی در خانه متوکل عباسی هم به مادر متوکل عباسی هم رسیده است و معتقد شده است و لذاست که یه همچین نظری رو میکنن. و البته موارد متعدد دیگری از این قبیل هست که بعد میرسد به عنوان نظر خاص مأمون از اینکه مراتبی رو بخشید متوکل عباسی از این که کاملا برخلاف سیاست مأمون عباسی در جهت تقریب بنی هاشم و اهل بیت علیهم السلام عمل میکنه، تا حدی که حالا دیگرانی که آشنای به این دو سیاست در اون زمان بودن تفاوت این دو سیاست رو به صورت ضرب المثل به زبان جاری میکنن و در صدد برمیان که به متوکل القاب محیی السنه و امثال این بدن. یکی از حوادثی که انتشار تشیع از جهتی و سعی در خاموش کردن زبانهای نشر تشیع از جهت دیگر رو میرسوند، قتل دعبل خزائی است. غالبا توجه نیست به اینکه دعبل خزائی دست آخر کشته شده در اثر اینکه در بصره، وادی بصره، با او دشمنی خاصی که شایدم با اشاره دربار متوکل باشه یا دربار خاص خلافت عباسی در سامره باشه، بالاخره او رو تعقیب میکنن، دعبل خزائی رو تعقیب میکنن و در شوش دانیال او رو گیر میارن که بعد از نماز مغرب با عصای مسمومی روی پایش فشار میدن، یه چیزی نظیر قصه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، و او فوت میکند و یه شعری هم برای روی قبر خودش میگد و قبرش الان در شوش دسفول هست. او بر روی قبرش این اشعار رو وصیت میکنه بنویسن: اعد لله یوم یلقاه دعبل ان لا اله الا الله، بله الله چاپ شده اینطوری، یقولها مخلصا عساه بها يرحمه في القيامة الله الله مولاه والرسول ومن يا ومن بعدهم فالوصي مولاه، که اینا حاکی از تشیع دعبل است و اینو روی قبرش اظهار میکنه که این تثبیت بشه. البته الان دیگه اون سنگ قبر نیست و این ابیات نیست، اما خب در منابع تاریخی از جمله مرحوم علامه امینی در القدیرشون این جریان رو به طور مفصل به عنوان شاعری از شعرهای قدیر ذکر کردن و این حوادث رو هم براش ذکر کردن. شجاع مادر متوکل رو نظرش رو بازگو کردم و وکلای امام، یکی از حوادث عصر امام هادی علیه السلام تعیین وکلا در شهرستان ها بود و متوکل دنبال تعیین وکلا در شهرستان ها بود و دستور میداد این وکلا را شناسایی بکنن و زندان بکنن. و صورتی از اسماء وکلای امام که به دست ولات عباسیان و به خصوص متوکل یکی شناسایی شدن، دستگیر شدن، زندان شدن، اینها رو ذکر کردم. و البته اینجا سعی متوکل بر هدم قبر امام حسین علیه السلام، تخریب قبر امام حسین علیه السلام رو آوردم که به طور زمینی، چون هر سر انعکاس انتشار تشیع در عصر متوکله، بعضی از این اخبار با فاصله 10 سال دو بار متوکل با سعی شدیدی دنبال این میشد که قبر امام حسین علیه السلام رو خراب بکنه. یه نکته قابل توجه هم اینجا هست که در هر دو بار، البته متن تاریخی در دستمون نیست، اما در هر دو بار میبینیم که متوکل به عنوان احدی از مقلدین اهل حدیث و اهل سنت، احمد ابن حنبل رو از بغداد به سامره دعوت میکنه و تصادفاً همزمان با ملاقات، یعنی دعوت احمد ابن حنبل به سامره و ورود او به سامره، این سعی متوکل برای هدم قبر امام حسین علیه السلام است. عرض کردم متنی نداریم، اما وقتی که این تضامن دو بار تکرار میفته با فاصله 10 سال، آدم مظنه قوی پیدا میکنه که این یکی از تشویقات احمد ابن حنبل بوده است که میگفته است که چرا میذارید این همه. حالا او خبرش که نیمه شعبان به قدری اونجا زوار جمع میشدند و بازارهایی برپا میشد است تا روزهایی، که حالا خبرش لطیفه که یه عده زنانی در سامره بودند که رقاصه های متوکل بودن، آوازخوان ها، خنیاگر های متوکل بودن. متوکل میفرسته سراغشون و میبیند فقط شاگردش اینجاست، خودش اون استادشون نیست، و میپرسد ازش کجا رفتن. میگن که حج، حالا بنابر لفظی که در خبر آمده، حج قبر حسین علیه السلام رفتن. بعد وقتی که اونها برمیگردن، اینها را به سینجیم میکشد و مجازاتشون میکند که چرا قصد. عرضم این است که حتی اینها هم گویا تطمیع میشن در اون شفاعت ها و محبت های مثلا امام حسین علیه السلام به معصیت کارانی که از او زیارت میکنن، که البته امید و رجاء زیادی، رجاء واثقی میرود که اینها در واقع در نهایت امر هدایت بشن و به طریق حق راهی بشن. باز یکی از حوادث دوران، یعنی حاکی از انتشار تشیع در دوران متوکل، حادثه معروف ابن سکیت است که چون سیت ادبی، نام ادبیات ابن سکیت اهوازی تا دربار خلافت متوکل در سامره میرسه و سامره میفرستد سراغ او که معلم دو فرزندش طلحه و زبیر اسمشونه، ولی لقباشونو معتمد و معتز میذارد، اینا لقباشونه و الا اسمشون طلحه و زبیره. و اینم حاکی از مقدار ناسبیت متوکله که کسانی در عهد او جرأت نداشتن اسم حسن حسین روی فرزندانشون بذارن، و بعضیا دقیقا اسمشون اینجا آمده که اسم فرزندانشون رو از حسن حسین تغییر میدن از فرط خوف شدت متوکل، اما خودش فرزندانش رو به نام طلحه و زبیر، یعنی قاتلان با امیرالمؤمنین علیه السلام نام میذاره. حالا عرضم این که این ابن سکیت چرا که در یک کلمه گفته است که نه خیر، این معتمد و معتز تو کجا و حسن و حسین کجا، اینها غلام قنبر غلام امیر المؤمنین علیه السلام هم نمیشن، و او غضبش میگیره و دستور میداد. البته در منابع خبری مختلف نقل شده، اما یه خبرش رو که سیوطی در تاریخ الخلفاش نقل کرده، دستور میداد که او را دمرو کنند و زبانش را از پشت گردنش درآورند و او به این گونه شهید این یک کلمه حق میشد. و افضل من ذلک کلمه حق یقال عند او تقال عند امام جائر. و قصه این که استهزا در مجلسش به امیرالمؤمنین علیه السلام می کرده است و پسرش مستنصر و مستعصم اظهار منتصر از بخش منتصر اظهار ناراحتی می کند از این جسارت و اینکه بعد می پرسد و البته در زبان ماها تو مجالس ماها نسبت داده می شد به امام هادی علیه السلام که از اون حضرت پرسید و حضرت در صورتی که من منبعی برش پیدا نکردم اما از احدی در ابن شهرآشوب هست که از احدی از علما پرسید و او گفت که بله مستحق قتل هست اما موجب قصر عمرش می شد و گفت که گرچه جسارت به امیرالمومنین علیه السلام کرده و او میگه گرچه و میپرسد که مثلا چقدر موجب قصر عمرش میشد کوتاهی عمرش میشد و او جواب میداد که مثلا اگر 6 سال باشد 6 ماه میشد و او معذالک تصمیم میگیرد و دنیای وقت رو از شر متوکل خلاص میکنه. خب من تا اینجا در واقع گوشه های از اخبار عصر و زمانه امام هادی علیه السلام رو که متضمن گوشه های از انتشار تشیع در اون عصر را داشت به سمع و نظر حضار محترم رساندم و اجازه بدید من فقط مختصری از این موضوع را برای مهمانان عراقیمون عرض کنم. انا مقالی فی نشر التشيع في عصر الإمام الهادي عليه السلام باعتبار أن عنوان المؤتمر يجمع بين حياة أو سيرة الإمام الهادي وعصره ولذلك انتقلت إلى الأخبار التي هي من عصر الإمام الهادي وتعطي جانبا من نشر التشيع في ذلك العصر ومررت في هذا الاستعراض على عناوين ذكرتها في المقال وسيصلكم المقال وإن شاء الله تقرؤون منه ما لا مزيد عليه وأرجو المعذرة والعذر عند كرام الناس مقبول وإن شاء الله از برادر محترم من جناب آقای دکتر شیخ علی رضای ایمانی مزید ایمان را استفاده می کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.